بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش تازه محمد البرادعی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار است امروز تسلیم شورای حکام شود. جنرال مشرف قرار است امشب تشکیل دولت موقت را برای تدارک برگزاری انتخابات اعلام کند. و یک بانک ژاپنی انتقال پول به ایران را متوقف کرد. ساعت 18:30. سلام. امروز پنجشنبه 24 آبان ماه 1386 برابر با 15 نوامبر 2007 میلادی است. من فرین آسمی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فردا است. در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی را برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از پرداختن به آنها آرمان مصطفی نگاهی دارد به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
عصر بخیر به و عصر همه شنوندگان رادیو فردا بخیر. قرار است محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش تازه خود درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را امروز به شورای حکام آژانس ارائه دهد. آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی سوال‌هایی در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای گذشته و حال ایران مطرح کردند و در انتظارند ببینند آیا حکومت ایران به این سوال‌ها پاسخ داده است یا نه. در حالی که دوره 5 ساله پارلمان پاکستان و همزمان دوره ریاست جمهوری ژنرال پرویز مشرف امشب به پایان میرسد، پرویز مشرف و دستیارانش در حال تعیین اعضای دولت موقت هستند تا ترتیب برگزاری انتخابات پارلمانی را بدهد. قرار است انتخابات در 9 ماه ژانویه، کمتر از 2 ماه دیگر، برگزار شود. گفته می شود آقای مشرف امشب تشکیل دولت موقت را اعلام خواهد کرد. در همین حال بی‌نظیر بوتو و نواز شریف نخست وزیران پیشین پاکستان اعلام کردند جبهه مشترکی علیه پرویز مشرف تشکیل خواهند داد. بانک ژاپن پست امروز پنجشنبه خبر داد که ارسال پول به ایران را به سبب تحریم‌های آمریکا متوقف کرده است. بانک ژاپن پست که دارای بزرگترین ذخیره مالی در میان بانک‌های تجاری جهان است، با صدور بیانیه اعلام کرد از روز 22 نوامبر برابر با اول آذر عملیات انتقال پول از همه شعبه‌هایش در سراسر جهان به ایران را به حال تعلیق در می‌آورد. در بیانیه بانک ژاپن پست آمده است این بانک سالانه مبلغی معادل 50 میلیون ین برابر تقریباً 455 هزار دلار آمریکا را به ایران منتقل کرده و اکنون بنا به تحریم‌های مالی آمریکا که اخیراً علیه جمهوری اسلامی وضع شده این تصمیم را اتخاذ کرده است. وزارت امور خارجه چین بار دیگر ضمن تأکید بر حق ایران برای استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای از جمهوری اسلامی خواست تا با آژانس بین المللی انرژی اتمی و اتحادیه اروپا همکاری کند. دولت چین تاکنون با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی مخالفت کرده است. بیش از 160 تن از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایران با انتشار اطلاعیه اعلام کردند که بعد از ظهر امروز پنجشنبه در دفاع از آزادی بیان و اعتراض به بازداشت عماد دین باقی در محل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گرد هم می‌آیند.
با تشکر از آرمان مصطفی که نگاهی داشت به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در این مجله شامگاهی چه خواهید شنید؟ رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز درباره فعالیت‌های ایران گزارش می‌دهد. طرح پرسش‌های تازه درباره برنامه هسته‌ای ایران. در حالی که آمریکا، فرانسه و بریتانیا پرسش‌های جدیدی درباره برنامه هسته‌ای ایران مطرح کردند، چین از ایران خواست به نگرانی‌های جامعه جهانی پایان دهد. حمایت محمود احمدی نژاد از وزیر اطلاعات. گفتگویی داریم با 2 کارشناس در این باره. بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. نگاهی به سانسور در ایران به بهانه توقیف کتاب خاطرات روسپیان غمگین من یا آنگونه که در ایران ترجمه شده خاطره دلبرکان غمگین من نوشته گابریل گارسیا مارکز. گرامی داشت عماد دین باقی روزنامه‌نگار زندانی در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران. گفتگوی ویژه، گزارش ورزشی و گزارش‌های دیگر. با ما بمانید. در در حالی که قرار است روز پنجشنبه گزارش تازه‌ای از چگونگی همکاری ایران با آژانس ارائه شود، آمریکا، بریتانیا و فرانسه فهرست بلند بالایی از پرسش‌ها را به آژانس دادند که تهران باید به آنها پاسخ دهد. آمریکا می‌گوید که همکاری جزئی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای آنکه دور سوم تحریم‌ها علیه تهران معلق شود کافی نیست. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قرار است گزارش خود درباره توافق ماه اوت ایران و آژانس درباره پاسخ‌های ایران به همه ابهامات این نهاد بین‌المللی درباره سابقه برنامه هسته‌ای این کشور را تا اواخر امروز پنجشنبه منتشر کند. فریبا مبدت گزارش می‌دهد.
امروز محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش خود را درباره نحوه برخورد و همکاری‌های ایران با این نهاد به اطلاع اعضای آژانس خواهد رساند. روز گذشته خبر رسید که ایران نقشه اولیه تبدیل اورانیوم به کره‌ای که بتوان آن را بر موشک سوار کرده و از آن سلاح اتمی ساخته شود را تحویل بازرسان آژانس داده است. ایران می‌گوید علارغم در اختیار داشتن این نقشه هرگز از آن استفاده نکرده است. اما این سوال مطرح است که چرا پس در طول 5 سال گذشته ایران داشتن این طرح را مخفی کرده بوده؟ این سوال را با مارک فیتزپاتریک، کارشناس از انستیتیو تحقیقات استراتژیک در لندن، در میان گذاشتم.
فکر میکنم خودداری ایران از تحویل این سند که مدت‌ها مورد تقاضای آژانس بود نمایانگر آن است که اهداف ایران به طور کامل مسالمت‌آمیز نیست. البته احتمالاً نباید تنها با استناد به یک مدرک و شاهد گفت که ایران قصد تولید سلاح اتمی دارد، اما این همراه با عوامل دیگر و خودداری ایران از پاسخ به دیگر سوالهای آژانس در طول سالها به این سوء ظن دامن زده که ایران در برنامه‌های هسته‌ای‌اش دارای اهدافی نظامی است. این سند دقیقاً یک طرح تولید سلاح نیست، بلکه سندی است که یک بخش از روند تولید سلاح اتمی را منعکس می‌کند.
اما امروز قبل از ارائه گزارش آقای البرادعی، آمریکا، بریتانیا و فرانسه در 10 صفحه سوالاتی را در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای ایران مطرح کردند که کپی آن در اختیار اسوسییتد پرس، دفتر شخص آقای البرادعی و اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی گذاشته شده است. در این پرسشنامه آمده است که به اعتقاد واشنگتن، لندن و پاریس، ایران باید چه اطلاعاتی در اختیار آژانس بین‌المللی بگذارد تا بتواند اطمینان لازم را نسبت به فعالیت‌های اتمی‌اش جلب کند. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا چنین اقدامی جدا از آژانس و قبل از انتشار گزارش آقای البرادعی نادیده گرفتن حیطه مسئولیت‌های آژانس محسوب نمی‌شود؟ مارک فیتزپاتریک.
I think it's logical that member states of the IEA have a basis for evaluating.
فکر می‌کنم منطقی است که اعضای آژانس شالوده‌ای برای ارزیابی گزارش آژانس داشته باشند. به عبارت دیگر، یادآوری نکات ابهام و سوال‌های مطرح که در طول سالها در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران پیش آمده. نه، این سوال‌ها به هیچ وجه نادیده گرفتن مسئولیت‌ها و حدود اختیارات آژانس نیست.
خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید بریتانیا کراراً این سوال را مطرح می‌کند که ایران به آژانس بین‌المللی چه گفته است که آژانس متقاعد شده اطلاعات داده شده از طرف ایران کامل و صحیح است و آمریکا خواستار دستیابی کامل به افراد، تأسیسات و تجهیزات شده است. در همین ارتباط روز گذشته گریگوری شولته، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی، گفت همکاری محدود ایران با آژانس کافی نیست.
انتخاب موارد همکاری از طرف ایران کافی نیست. شورای حکام آژانس بین المللی خواهان افشای کامل همه چیز است و ما در گزارش رئیس آژانس به دنبال همین خواهیم بود.
When we see the director general's report, we'll be looking for that.
با وجود این، روسیه همچنان بر تعامل اصرار بیشتری می‌ورزد تا تحریم.
لازم است که بر روی تعامل و امتیازات تشویقی تمرکز داده شود و لازم است که غرب ببیند روند همکاری میان ایران و آژانس آغاز شده، روندی که همه ما برای مدتی طولانی بر روی آن کار کردیم و شامل قطعنامه‌های شورای امنیت هم می‌شود. روندی که موثر عملی شده.
در این میان اما محمد البرادعی توافق اخیر ایران با آژانس در مورد پاسخ به نکات اپام را آزمایشی برای تمایل ایران برای رفع موارد اپا می‌خوانده که در طول 20 سال فعالیت‌های هسته‌ای ایران تنها 5 سال پیش افشا شد. اسوسییتد پرس می‌گوید گزارش امروز البرادعی تنها به روی فعالیت‌های غنی‌سازی ایران متمرکز است که در عوض تعلیق گسترش یافته است. گفته می‌شود آقای البرادعی در این گزارش خاطر نشان ساخته که مسئله دستگاه‌های گریز از مرکز ایران باید مختومه اما لاینحل تلقی شود. اما مفهوم این عبارت چیست؟ مارک فیتزپاتریک.
این
عبارتی خیلی غیر معقول است. مختومه اما لاینحل. نمیدانم چطور پرونده میتواند بسته اعلام شود اگر هنوز به برخی سوالها پاسخ داده نشده است. آن چارچوب کاری که آژانس بر سر آن با ایران به توافق رسید، خواهان بسته شدن سوالهای مطرح مورد به مورد و پرداختن به سایر موارد ابهام است. بنابراین این عبارت احتمالاً به معنای آن است که بدین وسیله طرفین به سوالهای دیگر خواهند پرداخت که آنها هم مهم هستند. اما این هم مهم است که پرونده‌ای که هنوز در مورد آن سوال وجود دارد پیش از موقع بسته نشود.
فریبا مودت گزارش می‌داد. اما در حالی که آمریکا، فرانسه و بریتانیا فهرست جدیدی از پرسش‌ها درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه دادند، دولت چین امروز پنجشنبه بار دیگر از ایران خواست به نگرانی‌های جامعه جهانی درباره برنامه‌های اتمی خود پایان دهد. در همین رابطه رئیس مؤسسه پژوهشی روابط خارجه چین، آمریکا و ژاپن به رادیو فردا می‌گوید که پکن به خاطر روابط گسترده خود با ایالات متحده آمریکا در نهایت از سیاست‌های واشنگتن علیه تهران حمایت خواهد کرد. حسن فرامرز گزارشگر رادیو فردا در پکن گزارش می‌دهد.
دولت چین روز پنجشنبه 15 نوامبر بار دیگر ایران را به همکاری بیشتر با جامعه جهانی و به خصوص به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت کرد. لیو جیان چاو، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در پکن گفت: هرچند دولت چین حق ایران را برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای محترم می‌شمارد، اما ما از ایران می‌خواهیم به دلواپسی‌های جامعه جهانی پایان دهد. اظهارات سخنگوی دولت چین در حالی عنوان می‌شود که از یک سو آمریکا و متحدان اروپایش اعلام کرده‌اند که همکاری جزئی ایران با آژانس کافی نیست و از سوی دیگر تهران امیدوار است که با جلب حمایت چین و روسیه بتواند از دور سوم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد جلوگیری کند. بر اساس اظهارات آقای لیو، یانگ جیچی وزیر امور خارجه چین در جریان سفرش به ایران به دولت مردان تهران گفته است که از نظر چین ایران می تواند از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای برخوردار باشد، اما پکن از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی حمایت نمی کند. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین گفت که نماینده اعزامی پکن به تهران از دولت ایران خواسته است همکاری خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گسترش دهد. این سخنگو اضافه کرد که آقای یانگ به مقامات جمهوری اسلامی توصیه کرده است که در گفتگوهایی که قرار است طی یکی دو هفته آینده بین نمایندگان ایران و خاویر سولانا دبیر سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا صورت گیرد، سازنده و مثبت ظاهر شوند. آقای لیو در پایان ابراز امیدواری کرد که طرفین درگیر در مناقشه اتمی ایران از خود انعطاف‌پذیری نشان دهند و بکوشند تا این بحران از طریق صلح‌آمیز حل شود. دولت چین که از دو قطعنامه قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران حمایت کرده، اعلام کرده است که از دور سوم این تحریم‌ها حمایت نمی‌کند. پکن معتقد است که مذاکره بهترین گزینه برای گذر از بن‌بست هسته‌ای ایران است و تشدید تحریم‌ها این بحران را پیچیده‌تر می‌کند. اما آنچنان که دکتر جینگ جاو، کارشناس روابط بین‌الملل به رادیو فردا می‌گوید، پکن در نهایت راهی به جز همصدایی با قدرت‌های غربی در شورای امنیت سازمان ملل متحد نخواهد داشت. آقای جاو که همکنون ریاست مؤسسه پژوهشی سیاست‌های تطبیقی چین، آمریکا و ژاپن را در سان فرانسیسکوی آمریکا بر عهده دارد، به رادیو فردا می‌گوید: وابستگی اقتصاد چین به منابع نفتی ایران از یک طرف و وابستگی تجاری کارخانه‌های چینی به بازارهای ایران از طرف دیگر، دولت چین را وادار کرده است که تا حد ممکن از برنامه‌های هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کند. اما از آنجایی که در عرصه‌های جهانی پکن بیش از آن که به تهران وابسته باشد به حمایت واشنگتن نیازمند است، دولت چین در نهایت ناگزیر است از سیاست‌های آمریکا پشتیبانی کند.
China has to follow the American
این کارشناس روابط بین الملل معتقد است که دولت چین به خاطر برخی مسائل داخلی خود نظیر بحران تایوان قادر نیست خود را بیش از حد انتظار رو در روی آمریکا قرار دهد، زیرا در این صورت واشنگتن توان این را دارد که با اشکال تراشی در امور داخلی چین جلوی پیشرفت‌های اقتصادی پکن را بگیرد. بر اساس اظهارات آقای جاو، چین طبیعتاً با تشدید تحریم‌ها علیه ایران مخالف است، اما اگر آمریکا و کشورهای غربی متقاعد شوند که جامعه جهانی راهی به جز تحریم‌های گسترده‌تر ایران ندارد، پکن به این تحریم‌ها چراغ سبز نشان خواهد داد. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 18:46. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز چهارشنبه به وزارت اطلاعات رفت و به کارکنان آن وزارتخانه توصیه کرد به گفته او با هیچ کس رو در واسی نداشته باشند و از هر کسی در هر مقامی انحراف از انقلاب دیدند با قاطعیت مسئولیت خود را انجام دهند. این دیدار در همان روزی انجام شد که غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات به خبرنگاران گفت جاسوس بودن حسین موسویان عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در دوران محمد خاتمی برای آن وزارتخانه محرز است. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
حسین موسویان یکی از اعضای ارشد گروه مذاکره کننده ایران درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی پیش از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد بود. وی همچنین از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شمار می‌رود. سخنان شدید اللحن محمود احمدی نژاد که در آن منتقدان سیاست هسته‌ای خود را خائن نامید، دوشنبه گذشته در همان روزی گفته شد که حسین موسویان در همایشی با عنوان اتحاد ملی، راهبردها و سیاستها در کنار هاشمی رفسنجانی نشسته بود. احمدی نژاد بدون ذکر نام گفت اکنون که پرونده آنها به دادگاه رفته، قاضی پرونده را تحت فشار سنگین قرار دادند تا جاسوس را تبرئه کنند. اما در ایران امروز، در ساختار حکومت جمهوری اسلامی، چه کسی میتواند یک قاضی را احضار کند و او را تحت فشار قرار دهد؟ علی کشتگر، روزنامه نگار و فعال سیاسی در پاریس، معتقد است که هدف سخنان آقای احمدی نژاد کسی جز اکبر هاشمی رفسنجانی نمیتواند باشد.
به غیر از آقای خامنه‌ای، تنها کسی که شاید بتونه همچو کاری بکنه آقای هاشمی رفسنجانی است. خارج از حوزه آقای خامنه‌ای یک نفر هست که می تواند به عنوان رقیب آقای خامنه‌ای و یه وزنه در برابر اون محسوب بشه و اونم آقای هاشمیه و به نظرم میاد که به اون اشاره دارن.
آیا جدال در رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی به محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی محدود است یا با توجه به پشتیبانی‌های مکرر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از آقای احمدی نژاد می توان تصور کرد که حملات به هاشمی رفسنجانی با تایید رهبر صورت می گیرد. حسن شریعت مداری، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، می گوید حتی اگر در این مرحله آیت الله خامنه ای بی طرف باشد، نهایتاً طرف آقای احمدی نژاد و سپاه را خواهد گرفت.
به نظر می رسه که رهبری در ابتدا نقش تعادل کننده خواهد داشت، هرچند که تا کنون در جبهه احمدی نژاد و سپاه و نیروهای امنیتی بوده، ولی بسته به این که این نزاع به کدام یک از مراحل خودش برسه، در مراحل حاد بنابر سابقه میشه حد زد که رهبری از سپاه و احمدی نژاد طرفداری خواهد کرد و طرف آقای هاشمی را نخواهد گرفت.
هدف محمود احمدی نژاد از حمله به هاشمی رفسنجانی و هواداران او چیست؟ آیا می‌خواهند آنها را از صحنه بیرون برانند یا فقط از انتقاد به سیاست‌های هسته‌ای دولت احمدی نژاد باز دارند؟ علی کشتگر می‌گوید که هدف ساکت کردن هاشمی رفسنجانی و از طریق او ساکت کردن همه منتقدان درونی نظام است.
الان همینجور که می‌دونید دو تا سیاست مختلف در قبال غرب در قبال مسئله هسته‌ای ایران، در قبال روابط ایران و آمریکا، در قبال مسائل منطقه در برابر هم در جمهوری اسلامی به وجود اومده. یکی سیاست آقای خامنه‌ای است که میخواد روی سرنوشت ایران قمار بکنه و حتی تا حمله نظامی به ایران هم جلو میره. اما از این ور هاشمی رفسنجانی حلقه اتصال همه نیروهای مخالف سیاست آقای خامنه‌ای در درون نظام جمهوری اسلامی است، از مؤتلفه تا مشارکت و نیروهای پیرامونی. بنابراین آقای خامنه‌ای احساس خطر میکنه و سعی میکنه که پروبالش رو قیچی بکنه. تمام این ماجرا برای این است که مخالفین آقای خامنه‌ای و مخالفین خط سیاسی آقای خامنه‌ای رو در جمهوری اسلامی ساکت بکنه.
آرمان مصطفی درباره حمایت رئیس جمهوری ایران از وزیر اطلاعات و اختلافات داخلی در ایران با دو کارشناس گفتگو می‌کرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 18:50. امروز پنجشنبه بیش از 160 نفر از روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران مطبوعات ایران با انتشار بیانیه نگرانی خود را از بازداشت چند تن از روزنامه‌نگاران ایرانی طی روزهای اخیر ابراز کردند. عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و روزنامه‌نگار در تهران، آرش بهمنی، بابک مهدی‌زاده و کوهزاد اسماعیلی روزنامه‌نگاران گیلانی و کسرا الله‌سوند و ابوالفضل عابدینی در اهواز جزو روزنامه‌نگارانی هستند که در روزها و هفته‌های اخیر به خاطر فعالیت‌های مطبوعاتی و فرهنگی خود بازداشت شدند. نیوشا بغراتی گزارش می‌دهد.
اتهام روزنامه‌نگارانی که اخیراً بازداشت شدند همانند بسیاری از دیگر فعالان مطبوعاتی که پیشتر پایشان به دادگاه و بازداشتگاه کشیده شده بود در چند کلمه خلاصه می‌شود.
اقدام علیه امنیت ملی، کشف اذهان عمومی هم نوشته بودند و نشایکازی.
مهراب عابدینی بود، برادر ابوالفضل، روزنامه‌نگار ساکن اهواز که بخشی از اتهامات او را برمی‌شمرد. ابوالفضل عابدینی دو روز پیش در اهواز بازداشت شد.
ایشون سه‌شنبه 22 رأس ساعت 10 صبح در نامه‌ی بهار خوزستان واقع در اهواز به ایشون اطلاع دادن که با ایشون کار دارم، بیاد پایین دفتر روزنامه. ایشون اومد پایین و همونجا جلوی دفتر روزنامه دستگیر شد.
ابوالفضل عابدینی روزنامه‌نگاری بود که در جریان اعتصاب کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در اعتراض به وضع بد مالی، اخبار تحولات کارگری را از جنوب ایران در اهواز پوشش میداد. کسرا الله‌سوند دیگر روزنامه‌نگار اهوازی و همکار ابوالفضل عابدینی است که همراه با او در این شهر دستگیر شده است. اما بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران در این چند روز تنها به اهواز محدود نمی‌شود. در سوی دیگر ایران در استان گیلان، آرش بهمنی دبیر تحریریه هفته‌نامه گیلان بهتر به گزارش ادوار نیوز به اتهام توهین به امام زمان و نشر اکاذیب به تحمل 16 ماه حبس محکوم شده است. بابک مهدی‌زاده و کوهزاد اسماعیلی نیز دیگر افرادی هستند که در این گزارش به محکومیت 4 ماهه آنان اشاره شده. از سوی دیگر آکو کرد نسب، روزنامه‌نگار کرد زبان ایرانی نیز به خاطر فعالیت‌های مطبوعاتیش اخیراً محکوم به گذراندن 6 ماه در زندان شده است. و البته عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و روزنامه‌نگار سرشناس روزنامه‌های دوم خردادی که چندی پیش برای گذراندن 1 سال حبس روانه زندان شد. این بازداشت‌ها و محکومیت‌ها همانند موارد پیش از آن با اعتراض‌های محافل حقوق بشری در ایران و خارج از ایران مواجه شده است. اعتراض به آنچه از سوی مدافعین آزادی بیان سرکوب جریان آزاد اطلاعات خوانده می‌شود. ماشاءالله شمس الوایزین، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران:
این قشر تهدیدپذیرترین قشر و بی‌پناه‌ترین قشر در جامعه کنونی ایرانه.
جمهوری اسلامی ایران در مقابل میگوید پذیرای انتقاد و جریان آزاد اطلاعات است و اینکه افراد بازداشت شده در جهت خلاف امنیت ملی فعالیت کردند. از سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس اما رضا معینی، مسئول بخش ایران، تحلیل متفاوتی از افزایش محدودیت‌های مطبوعاتی دارد.
واقعیت اینه که موج سرکوب که در طی 2 سال گذشته رو به تشدید بوده افزایش یافته. آنچه که مهمه، این سرکوب از آغاز تا امروز برای منزوی کردن یک مجموعه از روزنامه نگاران و از سوی دیگر منزوی کردن جامعه ایران از مجموعه اخبار و رویدادهایی که چه در سطح جهان و چه در داخل بر سرنوشت این کشور حکم می‌راند.
و البته کارشناسان سیاسی افزایش محدودیت‌ها در ارائه اخبار و اطلاعات را در ارتباط مستقیم با اوضاع سیاسی جامعه برآورد می‌کنند. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران.
خود اینکه دولت به هیچ وجه انتقاد محصولات برنمی‌تابه نشون میده که خیلی نباید موفق باشه، نمیخواد حالا این عدم موفقیتش بازتاب عمومی پیدا بکنه. بدون تردید مسئله انتخابات هم نمیتونه بی تاثیر باشه، به این معنا که خب اگر که مطبوعات خیلی بخوان جسورانه و گستاخانه کلات ضعف ها و نابسامانی های دولت رو تشریح بکنن به خصوص در حوزه اقتصاد، خب اون وقت خیلی این برای دولت در آستانه انتخابات نمیتونه چیز جالبی باشه.
تعداد نشریات توقیف شده در ایران از سال 2000 میلادی به این سو بیش از 100 عنوان برآورد میشود و گزارشگران بدون مرز ایران را با بیش از 10 خبرنگار در حبس بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه برمی‌شمارد.
گفتگوی کامل رادیو فردا با مهراب آبدینی، برادر ابوالفضل آبدینی، که در این گزارش به آن اشاره شد و روزنامه‌نگار بازداشت شده را در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. همچنان با ما بمانید. اما کتاب خاطرات روسپیان غمگین من، یا آنطور که در ایران ترجمه شده خاطرات دلبرکان غمگین من، نوشته گابریل گارسیا مارکز، نویسنده برجسته آمریکای لاتین، در حالی که کمتر از یک ماه از انتشار آن می‌گذرد از سوی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی توقیف شد. این رمان را کاوه میرعباسی ترجمه و توسط نشر نیلوفر با تیراژ 5500 تا به بازار آمده بود. این کتاب با وجودی بودید که با مجوز وزارت ارشاد چاپ شده بود از سوی محمد حسین صفار هرندی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی، نتیجه یک غفلت خوانده شد. وزیر ارشاد جمهوری اسلامی با قبیح خواندن این کتاب گفت که ناشر این کتاب که با علم بر محتوایشان را عرضه کرده باید پاسخگو باشد. ساعتی پیش با فرج سرکوهی، روزنامه نگار، نویسنده، مترجم و منتقد ادبی، در این باره گفتگو کردم. فرج سرکوهی:
هیچ قانونی در ایران اجازه نداده است که کتاب سانسور بشود. قانون اساسی و دیگر قوانینی که در کشور وجود دارد به رغم همه محدودیت‌هایی که برای آزادی بیان دارند اجازه سانسور ندادند. این کل این قضیه بر اساس اینکه آیین‌نامه انجام میشه که این آیین‌نامه رو خودشون تصویب کردن و هیچ مرجعیت قانونی نداره، حتی از نظر قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی.
کتاب خاطره دلبرکان غمگین من با توجه به اینکه از وزارت ارشاد مجوز گرفته، پس از انتشار وزیر ارشاد جمهوری اسلامی گفته که انتشار این کتاب تنها نتیجه غفلت بوده و از صفت قبیح برای او استفاده کرده. مگه مسئولیت صدور مجوز نشر با وزارت ارشاد نیست؟
وقتی که فرض میکنیم یک کتابی از همه اون صد و بندهای وزارت ارشاد رد میشود، نمیدونم دوباره بررسی میشود، همه اصلاحیه عمل میشود، همه تغییراتی که وزارت ارشاد میخواهد در کتاب داده میشه و این کتاب منتشر میشه و تازه نویسنده هم از صد خود سانسوری گذشته و متناسب با فضای کشور یا چیزی نوشته که قابل چاپ باشه. یعنی نویسنده ایران میدونن که باید چه چیزی ننویسن، برای که اگه بنویسن خب اجازه چاپ پیدا نمیکنن. حالا با همه این اوصاف کتابی چاپ میشود، بعد ما ده ها مؤسسه، نهاد و آدم داریم که خودشون متولی کتاب میدونن و در واقع خودشون قیم فرهنگی جامعه میدونن و در نتیجه اینها میان سر صدا میکنن. وقتی که اینها سر صدا میکنن، وزارت ارشاد تحت فشار قرار میدن که چرا اجازه مجوز این کتاب رو داد. وقتی که اینها اعتراض میکنن، اون وقت وزارت ارشاد عقب نشینی میکنه و میاد اون کتاب رو که اجازه چاپ داده خودش، مجوز داده، اجازه نشر داده، جمع آوری میکنه و مثلا یه کارمندی رو نگران که اون اجازه داده، حالا به حال در سیاست باید یه نفرم فدا کرد، یه کارمند دون رتبه ای رو میگیرن و اونو فدا میکنن که چرا این اشتباه رو کردی.
آیا به غیر از کتاب خاطره دلبرکان غمگین من باز هم اتفاق مشابهی درباره کتاب دیگه‌ای در ایران افتاده؟
این بارها هم اتفاق افتاده. مثلا اگه یادتون باشه همین کتاب بسیار مجموعه داستان کوتاهی بود مال خانم پارسی پور، زنان بدون مردان، این مثلا چاپ شد با مجوز وزارت ارشاد چاپ شد، بعد مثلا نهادها و شخصیت‌های خود که خودشون رو به قیمومیت خودخواندگی مردم منسوب کردن اعتراض کردن و بعد ما دیدیم گروه حزب الله رفتن اون نشر نقره ناشر منفجر کردن مثلا اون کتاب فروشی رو و کتاب رو هم جمع کردن، خانم پارسی پور هم زندان کردن، مدتی زندان بود، در حالی که کتاب با مجوز وزارت ارشاد چاپ شده بود، یعنی مسئولیت حقوقی و غیرش با وزارت ارشاد بود.
مترجم کتاب خاطره دلبرکان غمگین من در مصاحبه گفته که کتاب پیش از چاپ سانسور نشده و تنها اسم کتاب از روسپیان غمگین من به دلبرکان غمگین من تغییر کرده. حالا شما که خودتون کتاب رو خوندید با این حرف موافق هستید؟
نه، ببینید، اتفاقا یک ترجمه قبلا از این کتاب به فارسی شده بود و مترجمش رو به وزارت ارشاد داده بود، وزارت ارشاد اجازه چاپ اون یکی رو نداد ولی به این یکی اجازه داد. این کتاب شما تغییرات در واقع این هستش که شما لحن بعضی از شخصیت‌های این کتاب روسپیان و اینا با زبان روسپیا حرف می‌زنن. وقتی شما این زبان رو به زبان ادبی تبدیل می‌کنی به زبان یا آخوند یا کسی، خود تغییر دادی دیگه. کتاب تغییر کرده، اگر شما با اصل مقایسه بکنید لحنش، اصطلاحاتش، لغاتش غیره تغییر کرده و در واقع معیارهای سانسورهای اخلاقی بهش تحمیل شده.
نظرات فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و منتقد ادبی را می‌شنیدیم درباره سانسور در ایران. در قسمت دوم مجله شامگاهی رادیو فردا نیز با ما بمانید. ساعت 19 شنونده ی رادیو فردا هستید. به شما که تازه به جمع شنوندگان ما پیوسته اید خوش آمد میگویم. پیش از پرداختن به گزارش های بخش دوم، آرمان مصطفی بار دیگر نگاهی دارد به چند خبر مهم.
یک هیئت پارلمانی بریتانیا مرکب از اعضای کمیسیون روابط خارجی مجلس عوام انگلستان از روز دوشنبه گذشته در تهران به سر میبرد. این هیئت 8 نفره به سرپرستی مایک گیبس رئیس این کمیسیون در سفر 4 روزه خود به تهران با شماری از مقامات ایرانی از جمله سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران و غلام علی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرده است. به گفته سفارت بریتانیا در تهران، اعضای هیئت در حال تهیه گزارشی درباره امنیت جهانی هستند که مسائل مربوط به ایران نیز بخشی از آن را تشکیل می‌دهد. امروز در یک سوءقصد انتحاری در کرکوک در شمال عراق 6 تن کشته شدند. به گفته پلیس هدف این انفجار رئیس پلیس شهر بود که بر اثر انفجار زخمی شد. ارتش پاکستان اعلام کرد هلیکوپترهای نظامی آن کشور با هدف قرار دادن مواضع شبه نظامیان در منطقه کوهستانی شمال غربی پاکستان در دره سوات دست کم 33 تن از آنها را کشتند. بنا به اعلام ارتش پاکستان این افراد شبه نظامیان وفادار به یک روحانی هوادار طالبان بودند. نخست وزیران کره شمالی و جنوبی برای نخستین بار در 15 سال گذشته با یکدیگر ملاقات کردند. هدف از این ملاقات گفتگو درباره کمک چند میلیارد دلاری کره جنوبی برای بازسازی زیرساخت‌ها در کره شمالی است. گفتگوهای 3 روزه در سئول، پایتخت کره جنوبی، در زمینه احداث بندر، کارخانه کشتی سازی، جاده و راه آهن در کره شمالی خواهد بود. نمایندگان حزب دموکرات ایالات متحده در مجلس نمایندگان بودجه اضافی جنگ به میزان 50 میلیارد دلار را تصویب کردند، اما درخواست جدول زمانی برای خروج نیروها از عراق نیز همراه با بودجه تصویب شد. به گفته ناظران، طرح جنجال برانگیز افزایش بودجه که به شکل مشروط از سوی مجلس نمایندگان آمریکا تایید شد، در سنا با مخالفت مواجه خواهد شد، زیرا پیشاپیش جمهوری خواهان در سنا گفتند که آن را متوقف می‌کنند، زیرا تصویب بودجه به موضوع خروج سریع بخشی از نیروهای آمریکایی از عراق مشروط شده است. کاخ سفید نیز اعلام کرد که این طرح را وتو خواهد کرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه خواستار پایان فوری اعتصاب کارکنان شبکه حمل و نقل عمومی در آن کشور شد. اعتصاب کارکنان شبکه حمل و نقل در فرانسه در اعتراض به اصلاحات پیشنهادی نیکولا سارکوزی در زمینه حقوق بازنشستگی است. اعتصاب کارکنان خطوط مترو، قطار و اتوبوس در روز چهارشنبه شبکه حمل و نقل عمومی را در فرانسه مختل کرد. این اعتصابات امروز نیز ادامه دارد.
با تشکر از آرمان مصطفی که ما را در جریان مهمترین خبرها تا این ساعت قرار داد. اما در این بخش درباره تایید ربوده شدن یک مهندس ایرانی در هرات می‌شنویم، از گردهمایی روزنامه‌نگاران در اعتراض به دستگیری عماد‌الدین باقی آگاه می‌شویم، گفتگویی خواهیم شنید با برادر یکی از روزنامه‌نگاران زندانی در اهواز، مانند هر پنج شنبه شنونده برنامه گفتگوی ویژه خواهیم بود و مانند هر روز نگاهی داریم به خبرهای ورزشی. با ما بمانید. مسئولان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران و مقامات مسئول در شهر هرات ربوده شدن یکی از مهندسان شرکت آبادراهان فارس را تایید کردند. این مهندس روز گذشته در شهر هرات افغانستان ربوده شد. جزئیات بیشتر را از علی جویباری گزارشگر رادیو فردا در کابل می‌شنویم.
یک مهندس ایرانی روز گذشته همراه با محافظ و راننده‌اش در استان هرات ربوده شده است. محمد کاظم شافعی مسئول بخش ارتباطات کنسولگری ایران در هرات به خبرگزاری محلی افغان گفته است که این مهندس ایرانی به اسم محمد کمانکش در 50 کیلومتری غرب شهرستان قریان هرات از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده است. پلیس اعلام کرده که آدم ربایان موفق به فرار شدند. این مهندس از کارمندان شرکت راهسازی آباد راهن فارس بوده است. مسئول ارتباطات کنسولگری ایران در هرات گفته است که راننده و محافظ این مهندس آزاد شده، اما سرنوشت او تا هنوز جزئیات در دست نیست. هیچ گروه مسئولیت این آدم روایی را بر عهده نگرفته است. شرکت آباد راهن فارس مسئولیت ساخت خط آهن که افغانستان را به ایران وصل می‌کند بر عهده دارد. قرارداد ساخت این خط آهن سال گذشته بین معاونان رؤسای جمهور دو کشور امضا شد. مسئول ارتباطات کنسولگری ایران تاکید کرده در صورتی که با مهندس ربوده شده آسیب وارد شود، امکان به تعویق افتادن پروژه خط آهن منتفی نیست. فرزانه احمدی سخنگوی استاندار هرات نیز ربوده شدن این مهندس ایرانی را تایید کرده و گفته است که تحقیقات جدی در این زمینه آغاز شده است. آدمربایی به یک از جدیترین تهدیدات برای شهروندان عادی افغان، تاجران هراتی و شهروندان خارجی تبدیل شده است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی از ایران پی می‌گیریم. گرد همایی که ده‌ها شخصیت سیاسی و اجتماعی و روزنامه‌نگار خواستار برگزاری آن در اعتراض به حبس عمادالدین باقی و بازداشت فعالان سیاسی اجتماعی و حقوق بشر شده بودند، امروز پنجشنبه برگزار شد. فربد رضایی روزنامه‌نگار شرکت کننده در این گرد همایی در گفتگو با بهروز کارونی در مورد این گرد همایی می‌گوید.
این گرد همایی در سالن کوچک انجمن تقریبا بالای بر 300 تا 400 نفر از اعضای گروه‌های مختلف روزنامه‌نگاران، دانشجویان و شخصیت سیاسی فرهنگی شرکت داشتند و عموم مسئله‌ای که در این جلسه مطرح شد اعتراض به بازداشت و زندانی شدن آقای باقی بود.
چه مطالبی در صحبت‌های سخنرانان این گردهمایی مطرح شد؟
محور اصلی سخنرانی اعتراض و انتقاد شدید به زندانی شدن آقای باقی بود و اینکه آقای باقی همواره شخصیت فعال جامعه مدنی بود که از حقوق کلیه زندانیان، چه سیاسی و چه غیر سیاسی، به خصوص غیر سیاسی، همیشه دفاع میکرده و به جای اینکه حکومت و دولت جمهوری اسلامی از این حرکت ایشون قدردانی بکنه و این حرکت رو ارج‌گذاری کنن، ایشون رو گرفته و زندانی کرده. عموم سخنرانی محور این موضوع
در سخنرانی های راجب تأثیر بازداشت فعالان سیاسی اجتماعی در ایران، به خصوص در شرایطی که ایران از لحاظ سیاسی داخلی و خارجی با مواجه هست، صحبتی شد؟
محور سخنرانی ها همسی که گفتم البته اعتراض به بازداشت آقای باقی بود و همه یک سوال و یک پرسش در سخنرانی خودشون مطرح میکردن. هم تعجب بسیار شدید از این بازداشت بود با توجه به شرایط سیاسی بین‌المللی که مملکت واش رو در رو. من تمرکز میدم به سخنرانی آقای هاشم آقاجری که وضعیت حکومت امروز جمهوری اسلامی رو با اواخر دولت صفوی مقایسه کرد و گفتش ما انقدر پس‌صف داشتیم که حتی حکومت به سالهای قبل از مشروطه و اواخر دولت صفوی شاه سلطان رجوع کرده. اشاره ایشون به بازداشت‌های غیرقانونی این چند وقت اخیر دانشجویان و باقی کارگران، به خصوص مسئله اخیری که در خصوص بستن و حتی حرمت به مسجد سنی ها و همطور حمله به حسینیه یه دراویش گنابادی بود، اشاره مستقیمشون به این موضوع.
گفتگوی بهروز کارونی را میشنیدیم با فربد رضایی روزنامه‌نگار درباره برگزاری گردهمایی اعتراضی به حبس عمادالدین باقی در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران. اما همانطور که در بخش نخست مجله شامگاهی شنیدیم، دو روزنامه‌نگار در افواز به دلیل فعالیت‌های مطبوعاتی و فرهنگی خود بازداشت شدند. مهراب آبدینی، برادر ابوالفضل آبدینی، خبرنگار هفته‌نامه بهار افواز که دو روز پیش بازداشت شده است، در گفتگو با نیوشا بغراتی از چگونگی دستگیری برادرش میگوید.
ایشون سه‌شنبه 22 رأس ساعت 10 صبح در هفته‌نامه بهار خوزستان واقع در اهواز به ایشون اطلاع دادن که با ایشون کار دارن، بیاد پایین دفتر روزنامه. ایشون اومد پایین و همونجا جلوی دفتر روزنامه دستگیر شد. این مقداری هم گویا مخالفت کرد با این دستگیری، چون پرونده ایشون در دست شعبه سوم دادگاه انقلاب هست، پرونده ایشون کیفرخواست خورده و در تاریخ 3 آذر نوبت دادگاه ایشون بوده و دستگیری ایشون دیگه از طریق نیروهای اطلاعات بدون معنا و بدون دلیل بوده.
آقای آبدینی، شما اطلاع دارید که این بازداشت از طرف چه نهادی صورت گرفته؟
از طریق نیروهای ستاد خبری حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات شعبه خوزستان.
بعد اتهام برادرتون آقای ابوالفضل آبدینی چی بود؟
ببینید، ایشون در دی ماه سال 84 زمانی که در مؤسسه وبلاگ نویسی یا تقریبا میشه گفت نرم افزاری شرکتی به اسم متکو سران آریو برزن رو در اهواز راه اندازی کرده بود و در کنار آن فعالیت های خبرنگاری و روزنامه نگاری خودش رو با روزنامه عصر کارون داشت. اخیرا هم پوشش بسیار زیادی در رابطه با اعتصاب سندیکای کارگری نیشکر خوزستان داشت و بعد از البته این قضایا و بعد از اتهامات این فعالیت هایی که ایشون داشته هم مربوط به خبرنگاریش بوده.
اتهامی که زدن بهشون چی بوده؟
اقدام علیه امنیت ملی، کشف اذهان عمومی هم نوشته بودن و نشر انعکاسی، توهین به سفیر انگلیس و زیر سوال بردن سیاست های انگلیس در رابطه با ایران.
اتهام توهین به سفیر بر چه مبنایی زده شده؟
ببینید، جمعی از خبرنگارهای خوزستان که در سال 84 نامه تهیه کرده بودند و به سفارت به سفیر انگلیس رو مورد خطاب واقع کرده بودند که حمایت انگلستان و دو کشور دیگه اروپایی در رابطه با پرونده هسته ایران یک باج هست، یک معامله هست و الان مردم ایران به مشکل بحران اصلیش حقوق بشر هست، سفارت انگلیس و دولت انگلیس به دنبال منافع خودش هست، اینها رو که جز انتقادهایی بود که در پیش رو گرفته بودن که وزارت اطلاعات یا همون قوی به همراهی قوی قضایی این اتهام در واقع میشه گفت توهین به سفیر انگلیس رو مهلت کردن واسه ایشون و در پرونده ایشون ثبت کردن.
الان تماسی دارید شما با برادرتون آقای آبدینی؟ میدونید که کجا هستن؟
ایشون در الان در حفاظت اطلاعات ستاد خبری اهواز هستن.
اون وقت شما خبری از وضعیتشون دارین؟
متاسفانه هیچ خبری از نظر جسمی و روحی ایشون نداریم. با توجه به اون اتفاقاتی که در زمان دستگیری پیش اومده، با توجه به شواهد اینی که گفتن به صورت ضرب و شتم بوده، چون میدونید ایشون یک بار در سال 84 دیما دستگیر شد و 7 ماه بعد آزاد شد، دوباره در فروردین و اردیبهشت ماه امسال دوباره در بازداشت در واقع میشه گفت 20 روزه‌ای به سر برد. یک بار هم ایشون رو در واقع نیروها دستگیر کردن و تقریبا میشه که بگم که یک حالت جسم بیجان او رو آوردن در خونه انداختن. ما خیلی ترس برامون داشته بود و این بار چهارم هست که این اتفاقات واسه ایشون میفته و تقریبا میشه گفت دیگه پرونده ایشون هم میگم دیگه در دست قوه قضاییه و دادگاه انقلاب هست، دیگه ربطی به اطلاعات نداره. ایشون اطلاعات هر اتهامی رو خواست، هر بلایی رو خواست بر سر ایشون آورد.
تلاشی هم کردید که اجازه ملاقات بگیرید؟
بله بله، از صداد خبری اهواز تقاضا کردیم که آقا به ما رو گفتن که شما از طریق دادگاه اقدام کنید. از طریق دادگاه به دادستانی اهواز که مراجعه کردیم زبا گفتن که دست وزارت اطلاعات هست.
مهراب آبدینی، برادر ابوالفضل آبدینی، خبرنگار هفته‌نامه بهار اهواز، از چگونگی دستگیری برادرش میگفت. اما نوبت به برنامه گفتگوی ویژه میرسد که این بار توماج تاه‌بازان را تهیه کرده است. با هم میشنویم.
امسال را سازمان عالی فرهنگی آموزشی ملل متحد یونسکو به نام شاعر نامی مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی نامگذاری کرده است. نامگذاری سالی به نام رومی با هدف بازگشت به ارزش‌هایی صورت گرفته که مولانا یکی از مبلغان آن به شمار می‌رود: عشق، صلح و مدارا. پراگ، پایتخت جمهوری چک، در کنار تقریباً همه کشورهای اروپایی که امسال مراسمی را برای بزرگداشت رومی برگزار کردند، میزبان ایرانشناسان، هنرمندان و سخنرانانی از سراسر جهان بود. پای گفتگوی ایرانشناسی می‌نشینیم که در معرفی رومی به مردم سرزمین خود نقش مهمی داشته است. ولی فقط از مولانا سخن نخواهیم گفت. مولانا آغازی است تا از شعر و فرهنگ بگوییم و از فرهنگ مولانا بشنویم. عشق، صلح و مدارا.
به نظر من در این زمینه معتقدم
من نمی‌دونم.
یک گفتگو ولی نمانند هر گفتگو. شنونده یه گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
دکتر مارکس موژینسکی، ایرانشناس، استاد زبان و ادبیات فارسی و تاریخ معاصر ایران، البته در دانشگاه یاگلونی کراکوف لهستان، میهمان این گفتگوی ویژه ما هستن. آقای موژینسکی، اول به شما سلام میکنم و بعدش هم اصلا بذارید قبل از اینکه هیچ صحبتی رو شروع بکنم ازتون یه سوال بکنم. از کراکوف تا پراگ 600 کیلومتر راه، چرا اومدید اصلا به پراگ؟
دعوت شدم برای شرکت کردن در بزرگداشت رومی، مولانا رومی، جلال الدین رومی، که همونطور که خودتون میدونید امسال سال مولاناست که از طرف یونسکو سال 2007 سال مولانا اعلام شده. با من تماس گرفتن برای شرکت کردن در این برنامه، دعوت کردن.
ها،
حالا چرا از شما دعوت کردن سوال در واقع دوم و مهمتری که باید پرسید، اصلا شما چرا اومدین و چرا شما دعوت شدید؟ یه خورده از سوابقتون و از کارتون و اینکه چرا اساسا دعوت شدید به این جریان برام بگید.
شاید دلیل اصلیش این باشه که امسال امیدوارم تا یک ماه دیگه قراره که ترجمه لهستانی گزیده غزلیات مولانا چاپ بشه که بنده یه 10 سالیست که روی اون کار کردم، امیدوارم که همونطور که گفتم به پایان برسه. فکر کنم که شاید یه گنجشکایی از لهستان خبری آوردن اینجا پراک و ایشون منو پیدا کردن، دعوت کردن.
خب حالا دنبال اون گنجشکا و کلاغا نگردیم بهتره. 10 سال ترجمه باید کار خیلی سختی باشه. اونقدری که من خودم این کتاب رو دیدم یه مقدمه خیلی کامل و بلندی هم درباره رومی و شمس و تمام ماجرا آغازگر کتابه در واقع. 10 سال ترجمه، آقای اسموجنسکی، فکر میکنم کار خیلی سختی داشتید تو این چند وقت.
خیلی سخته ترجمه کردن شعر کلاسیک فارسی، یه ویژگی های یه سختی های خاصی داره. من جمله ردیف، من جمله قافیه، اینها همش مشکل سازه، به خصوص که خب البته میتونیم محتواشو برسونیم برگردونیم، ولی اون چه که برای من مهم بود حفظ کردن فرمشه.
رو سر بنه به بالی، تنها مرا رها کن، ترک خرابه شبگرد مبتلا کن.
این در واقع هم زیبایی شناختی قضیه که توی شعر و همون چیزی که میگید، هم چیزی که پشت شعر هست، میخواستید هر دوتا رو در بیاید و من فکر میکنم هر زبون با هر زبون دیگه فرق میکنه. انگلیسی و لهستانی طبیعتا با هم تفاوت های خیلی مهم.
حتما ترجمه کردن ادبیات کلاسیک فارسی به انگلیسی یه سختی های دیگه داره. اونچه که باعث شده که کارمو تسریع بکنم، در 5 سال اخیر ترجمه های از انگلیسی به لهستانی انجام شده و با توجه به این که در واقع ما خودمون یه سنت طولانی داریم در برخورد و خانش مولانا، تصمیم گرفتم که اون خانش جدید مولانا را از زبان اصلی که فارسی باشه به لهستانی ارائه بدم، هر چه زودتر ارائه بدم. در واقع از اواسط قرن 19 مولانا از زبان آلمانی، از زبان فرانسه به زبان لهستانی ترجمه می شده. باید بگم که در اوائل قرن 20 یکی از بزرگترین آهنگسازان لهستانی، آهنگسازان مدرن لهستانی که کارول شیمانوفسکی باشه، که اتفاقا امسال هم سال شیمانوفسکی در لهستانه، از روی غزلیات ترجمه های لهستانی غزلیات بعضی هاشو میگم، مولانا شعری برای
آهنگی برای شراشت
آهنگی بله بله.
این مال کی هست این جریان؟
این دقیقاً تاریخشو دقیقاً نمیتونم بگم، اوائل قرن 20.
آها، خیلی قدیمه میشه گفت، خیلی ده ها سال قبل از مدونا که در واقع توی آمریکا.
بله و همین، چون میدونی الان آمریکا برای خودشون مولانا رو کشف میکنن، خیلی خوب کشف بکنن، حتما مولانا شایسته اینه که کشف بشه، ولی اینطور نیست که این شاعر قبلا در اروپا وجود نداشته. نمیشه گفت که مولانا یه هویی توسط آمریکا کشف شده.
Look at me and hear me, because I am here just for that.
خب، مولانا با صدای مدونا به کنار، گفتید گفتگو در واقع برخورد یا گفتگوی فرهنگ، آشنا شدن با این فرهنگ ها از اوایل قرن 20 اواخر قرن 19 هم. یک چیزی که سال مولانا در واقع پیامش یک بخشی از اونه، یعنی پیام آور صلح قرار باشه. درسته ما الان با شعر با ادبیات داریم آشنا میشیم، چقدر فکر میکنید آقای اسموجنسکی که به این وسیله با مردم مشرق زمین و برعکس مردم مشرق زمین با مردم مغرب زمین آشنا میشن؟ شما ترجمه کردید در ضمن از لهستانی به فارسی، اونقدر که من میدونم خانم شیمبورسکا رو در واقع برنده جایزه نوبل ادبیات، ببخشید، ویسلاوا شیمبورسکا، چقدر فکر میکنید این ترجمه کتاب چقدر کمک میکنه به نزدیک شدن فرهنگ ها، نزدیک شدن مردم به هم دیگه؟
خیلی موثره. قبل از اینکه من قبل از اینکه کار انجام بشه، قبل از اینکه دست بزنم به ترجمه، نظرم میدونستم که همینطور باید باشه، که ترجمه باید نزدیک بکنه آدم ها رو به هم. ولی بعد از اینکه وادی این کار شده بودم، دیدم که بیش از آنچه که من تصور میکردم نزدیک میکنه. از عکس العمل هایی که بعد از ترجمه کردن شیمبارسکا در تهران دیدم در محافل مختلف، فهمیدم که چقدر مردم، نه داور، نه سیاست مداران، بلکه مردم به هم نزدیک میشن. و یهو یه کسی، یه زن، یه کارمند زن یک دفتر در ایران که با شیمبارسکا آشنا میشه، متوجه میشه که این خانم که از لهستانه، از یکی از کشورهای اروپاست، بیانگر احساساتش هست، بیانگر اونچه که در درونش میتپه هست. فوق‌العاده است. از جمله بلای سال دیدم، از جمله بلای سال دیدم.
بعضی از این شاعرها هستن که ناگهان گل میکنن. الان مثلا ما شال رومی داریم. چه چیزی مثلا در رومی باعث میشه که ناگهان، شما در آمریکا بودید، احتمالاً در محافل ایران شناسی آمریکا هم بودید، ایران شناسی زیادی هم میشناسید، چه چیزی ناگهان باعث شده که رومی چنین گل بکنه در غرب؟ حالا اگر نگیم در اروپا که دست کم 100 ساله گل کرده، در آمریکا چه چیز باعث شده که رومی ناگهان اینقدر گل بکنه الان؟
به نظر من موقعیت سیاسی دنیا، چون که خود مولانا در موقعیتی قرار گرفته، در نقطه‌ای از دنیا زندگی کرده که اون برخورد فرهنگ‌های مختلف رو تجربه کرده. مولانا که زندگی می‌کرد در قونیه اواسط قرن 13، تقریباً 200 سال بود که جنگ‌های صلیبی ادامه داشته. از غرب، از شرق مغول‌ها حمله کردن به دنیای، به ایران، آسیای مرکزی. و اون تجربه‌ای که از اون برخورد مولانا به دست آورد، که نتیجهش تبلیغ عشق بود، تبلیغ مدارا، تفاهم، کنار آمدن با بعضی چیزها، شاید باعث شده که الانم که در موقعیت بسیار سختی قرار گرفتیم، مولانا نزدیک بشه، با توجه به این که این یک شاعر پارسیگوی متعلق به سنت کهن ایرانی. چون من برعکس شما میگم شاعر ایرانی، نه پارسیگو، شاعر ایرانی بود. اینجوری باید بگیم، چون که ایران به عنوان یک نهاد سیاسی در طول تاریخ حرکت می کرد. حالا این چیز بود، پانوشت بود. حالا چه کار باید بگیم؟ چه کار باید بکنیم؟ باید مولانا را ببریم توی عمق زندگی فرهنگی و اجتماعی مردم.
خوب شد که اینجا یه فرصتی شد که اینو بپرسم. ایران شناسا حتما تو این جریان خیلی موثرن. یکی این برامون از وضعیت ایران شناسی بگین، چون جامعه ایران شناسی اروپا در چه وضعیتی هست؟ حالا در سال مولانا هستیم، اون تا جامعه ایران شناسی در اروپا به خصوص هر سال به هر حال یک برنامه مفصلی برای معرفی کردن یکی از تاریخ سازان، یکی از نویسندگان، یکی از شاعران ایرانی داره. سال 2007 هستیم، جامعه ایران شناسی اروپا کجا وایساده و به کدوم سمت داره میره؟
خیلی سوال سختیه.
ولی خب ایران شناس اروپایی رو من توقع دارم که یک جوابی بتونه بهش بده، حداقل یک جواب خلاصه‌ای بتونه بهش بگه. ایران شناسا تو اروپا کجا هستن و احتمالاً اوضاع به چه صورت داره تغییر میکنه؟ چون طبیعتاً بعضی از خب دانشگاه هستن که بعضی از کشورها هستن که به هر حال دولت‌ها انیستیتوهایی دارن که این انیستیتوها در واقع فعالن در طول، در همه جای انیستیتوی مثلا فرانسه یا انیستیتوی یعنی فرانسوی ها انیستیتو دارن، آلمانی ها گوته دارن، نمیدونم. تبلیغ و زبان و فرهنگ، زبان و فرهنگ ایرانی به طرز خیلی زیاد و سنگینی افتاده بر دوش ایرانشناس ها و ایرانشناسی های سراسر اروپا، دانشگاهی که کاملا از دولت ایران جدان، مجزان، حتی هزینه و ایناشون هم دولت ایران نمیده، ولی در این حال عملا شدن مبلغان فرهنگ و زبان ایران.
چه بخوان چه نخوان، درسته.
چه بخوان چه نخوان. الان کجا وایستادیم؟ آیا با این وضعیت که خب طبیعتاً احتمال داره که دولت ایران هم حالا کمکی بهشون نکنه، مثل خیلی دیگر دولت ها که به هند شناسی یا مثلا چین شناسی ممکنه کمکی نکنن.
حالشون خوبه. یعنی میدونی واقعا سخته، چون که در اروپا مراکز زیادی ایران شناسی وجود داره کار میکنه. اتفاقا یه مدتی پیش یک کنگره دو ساله مفصل بزرگ در وین تشکیل شده که هر دو سال یک بار تشکیل میشه توسط سوسیتاس ایرانولوژیکا اوروپیا، که بنده شرکت کردم در اون و دیگران دوستانم از دانشگاه یگلانیان. میتونم بگم که مثل همیشه عین یک کارخانه بود. پانل های مختلف مفصل، قبل از اسلام، بعد از اسلام، اقتصاد، تاریخ، ادبیات کلاسیک، مدرن. محال در تمام یا بیشتر اون پانل ها شرکت کنی. فکر کنم که به عمرش ادامه میده و فعال
و داره به راهش ادامه میده. نه تنها داره به راهش ادامه میده، بلکه بدون کمک و در واقع روی پای خودش، چون با نگاه کردن به اون چیزی که الان داره پیش میاد در خود کشور لهستان، اونقدر که میدونم دو تا ایران شناسی وجود داره هم در ورشو و هم در کراکوف، که خب برای کشوری مثل لهستان که به هر حال تعداد ایرانیاش، ایرانیای زیادی اونجا زندگی نمی‌کنن، دو تا دانشگاه ایران شناسی. بله، گفتگو رو یک بار دیگه با این جمله ها در واقع باید تمام بکنیم. گفتگو رو تموم می‌کنیم. یک بار دیگه من آقای دکتر مارک اسموژنسکی رو معرفی می‌کنم. دکتر مارک اسموژنسکی رو اجازه بدید من معرفی نکنم، خودتون هستید، چرا خودتون معرفی نمی‌کنید خودتون رو؟ خیلی راحت‌تره. بله، چای رو بخورید بعد.
لازم نیست دیگه معرفی کردی. مارک اسموژنسکی یگلانیان، دانشگاه یگلانسکی کراکوف، ایران شناسی. خیلی ممنون، خوشحال شدم از
خیلی ممنون از شما. فرمود سوی که آن نداری، فرمود سوی که آن نداری، باری بپرسد که آن چه باشد، باری بپرسد که آن چه باشد. الله 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 یا من لیس الله، 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 الله 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 یا من لیس الله.
That's a choice that the Iranian government makes. If they will change behavior, there is no reason for regime change.
سناتور سم برامبک، منتقد سرسخت جمهوری اسلامی ایران در سنای آمریکا.
به نظر من در این زمینه معتقدم این
من نمیدونم
ما
مطلع
شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو.
سه‌شنبه آینده در گفتگوی ویژه رادیو فردا.
ساعت 19:26 همچنان مجله شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. فریدون شیبانی نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش.
سه چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس امروز با انجام دو بازی در شیراز و تهران آغاز شد. در حافظیه شیراز تیم استقلال تهران در رده نهم جدول مهمان سپاسی 16 امتیازی و رده دهمی بود که توانست با پیروزی 2-1 20 امتیازی شود و شرایط خود را بهتر کند. با اخراج مهداد پولادی استقلال از دقیقه 57 ده نفری بازی کرد. در ورزشگاه ایران خودروی تهران تیم پیکان با 18 امتیاز و در رده ششم در میزبانی ملوان به شکست 1-0 تن داد و ملوان با 23 امتیاز تا پیش از مسابقه های فردا به رده دوم صعود کرد. فردا جمعه 6 بازی دیگر انجام می شود که در مهمترین آنها تیم پرسپولیس پیشتاز این فصل به پیکار تیم سایپا قهرمان فصل پیش می رود. بعد از جلسه دیشب کمیته ویژه اداره امور فوتبال ایران اعلام شد که تعداد نامزدهای سرمربی خارجی مورد نظر این کمیته به 2 کاهش یافته. این کمیته همچنان از اعلام نام این مربیان خودداری کرد. اما امروز خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی از وینفرید چیفر مربی آلمانی به عنوان گزینش نخست سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران نام برد. دیروز نمایندگان فوتبال هلند و بلژیک در زوریخ نامزدی مشترک دو کشورشان برای میزبانی جام جهانی 2018 را تسلیم سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال کردند. این دو کشور که میزبانی قهرمانی فوتبال اروپا در سال 2000 را نیز به عهده داشتند، به احتمال زیاد برای میزبانی جام جهانی باید با انگلیس، آمریکا، چین، استرالیا، مکزیک، روسیه و اسپانیا رقابت کنند. جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی انجام می‌شود و جام جهانی 2014 در برزیل. تیم ملی فوتبال جوانان ایران در چهارمین پیکار خود در گروه ب مقدماتی فوتبال قهرمانی جوانان آسیا 4-0 تیم جوانان بحرین را شکست داد و پیش از مسابقه آخر در برابر هند کار راهیابی مرحله پایانی را به پایان رساند.
فریدون شیبانی نگاهی داشت به چند خبر ورزشی. به ساعت 19:30 و پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. یادآوری می‌کنم وبسایت رادیو فردا در ایران از سوی مقامات حکومتی مسدود شده است. برای دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات، شنیدن برنامه‌های ما از طریق اینترنت، خواندن گزارش‌های بیشتر و آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما از فیلترشکن‌های رادیو فردا استفاده کنید. تازه‌ترین فیلترشکن ما خداخان.com است. تکرار می‌کنم khodakhan.com khodakhan.com khodakhan.com. همچنین با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فردا است. من فرین آسمی به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی را برید.